آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موعی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز، شب شما بخیر باشه انشالله و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان بینندهی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا میکنند. خب الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم که رحمت الهی یکی دو روزیست که در گوشه و کنار ایران اسلامی در حال نازل شدن هست، هم باران و هم برف، و انشالله که خدا رحمت خودش رو از ما دریغ نکنه و ما هم شاکر نعمتهای خداوند متعال باشیم، که اگر شاکر باشیم قطعا خداوند نعمتهاش رو بر ما می افزاید. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم توفیق پیدا کردیم با بچه های برنامه سراب وهابیت و کارشناسان عزیزی که در برنامه حاضر هستن این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدا عرض میکنم سامانه پیامک ما که انشالله آقای خلیلی عزیز زیرنویس خواهند کرد، هم عزیزانی که در ایران اسلامی هستن میتونن برای ما پیامک بدن. 3120-311 3120-311 این سامانه پیامکی است که اختصاصی برنامه ما هست و برای کسانی که در ایران اسلامی هستن و عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی هم هستن میتونن از اون طریق که در کنار زیرنویس پیامک فارسی هست، در واقع پیامک ایران هست، برای ما پیامک بدن. این یک نکته. و نکته‌ای که همیشه من تاکید میکنم اینه که حالا بنده به عنوان مجری میام در خدمت شما هستم و جلوی دوربین قطعا خیلی‌ها هستن که پشت صحنه زحمت می‌کشن، تصویربرداری عزیز، عزیزانمون در اتاق فرمان و گروه دیگه هم هستن که در اتاق ترجمه در واقع آماده هستن و برنامه ما رو به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه میکنن، که همین الان بهشون خدا قوت میگم. خسته نباشید، کارشناسان عزیز در کنار من هستند و انشالله میخوام از محضرشون استفاده کنیم. حجت الاسلام و المسلمین هدای عباسی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و بتونین برنامه خوبی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
خیلی متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی، سلام علیکم، شما هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و متشکرم که بار دیگه ما رو مهمان خانه های خودشون کردن. امیدوارم با برنامه خوب دیگری در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز. شما هم از طریق پیامک میتونید با ما ارتباط داشته باشید و دقای پایان برنامه هم سعی میکنیم 30-40 دقیقه آخر برنامه اختصاص داشته باشه به تلفن های شما. حاجی روستایی، من اجازه میگیرم از شما و اولین سوال رو از جناب استاد عباسی مطرح میکنم. ما خب دوستان بیننده آشنا هستن آقای عباسی با برنامه ما و اینکه نوک نیزه فرمایشات شما دو کارشناس بزرگوار ابن تیمیه هست و تفکرات و نوشته ها و مطالعی که آورده که حالا سرمنشه کسانی که الان پیرو وهابیت هستن این شخص هست و از اون الگو میگیرن، درس میگیرن و شاگردی میکنن در مکتب اون. و خب ما با توجه به اینکه ایام محرم و سفر هست، حتما دوستان بیننده میدونن در ایام محرم و سفر ما اومدیم بحث واقعه کربلا و یزید که حالا سرمنشأ این جنایاتی که در کربلا اتفاق افتاد و شهادت سید الشهدا به دستور این شخص و این فرد اتفاق افتاد، ما حول محور این موضوع چند هفته است که داریم بحث رو، یعنی برنامه سراوی وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. حاجی عباسی زارن ابن تیمیه گفته که از قول پیغمبر ایشون گفته، نقل میکنه که جناب یزید لعنت الله علیه از ساعت که آمرزیده شده و استدلالش هم اینه که میگه حالا چون جنگ قسطنطنیه رو انجام داده این سبب آمرزشش شده. شما بفرمایید واقعا چنینه؟
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم. عرض کردم خدمت بینندگان اون که ابن تیمیه تلاش خیلی ویژه‌ای داره در جهت تطهیر یزید و اون برخوردش برخورد منافقانه است و به نوعی طرفداری از یزید. خب نکته‌ای که در رابطه با یزید مطرح می‌کنه، حالا به عنوان یک بحث و یک استدلال، که به هر حال یزید درسته که این اقدامات رو انجام داده، اما او اولین کسی است که جنگ در روم رو انجام داده، جنگ قسطنطنیه رو انجام داده و روایتی از پیامبر وجود داره توی صحیح بخاری که اول جیش انقضا قسطنطنیه مغفوراً لهم و این روایت رو تطبیق میده به یزید، میگه یزید این اولین جیش بوده و فرمانده اولین لشکر بوده و طبق صحبت پیامبر او آمرزیده هست و باید ما اون رو به اصطلاح آمرزیده به حساب بیاریم و لذا حداقل مطلب نتیجهش میشه که دیگه لعن در رابطه با او اتفاق نمیفته و او مورد لعن افراد نباید واقع بشه. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، در منهاج السنه جلد 4 صفحه 572، جلد 4 صفحه 572 روایت رو ابتدا میاره که میگه روایت نقش شده اول جیشن یغزو القسطنطنیه، که اینجا یک به اصطلاح اشکالی در نرم افزار هست که تارو کاف زده، میگه مغفوران لهم و اول جیشن قضاها کان امیرهم یزید. اول جیشی هم که رفت یزید بوده، بعد میگه عجیش هم عددش، اون لشکر هم عددش معینه، نه مطلق گفته باشه و مغفرت برای افراد داخل این جیش هست و این شامل حال اینها میشه. بعدم میگه و یقال ان یزید انما قضا القسطنطنیه لاجل هذا الحدیث، میگن اصلا یزید رفت به قسطنطنیه به خاطر همین حدیث، یعنی شنیده بود پیغمبر اینطور گفته، این اهمیت براش وجود داشت که شامل حال مغفرت پیغمبر بشه و رفت انجام داد. بعدم میگه و نحن نعلم ان اکثر المسلمین لابد لهم من ظلم فان فتح هذا الباب صاغا يلعن اكثر موت المسلمين، میگه اکثر مسلمون ها یه ظلمی انجام دادن در زندگیشون، اگه ما به خاطر یه ظلم کوچک بیایم بگیم که این شخص ملعونه لعنش بکنیم، پس باید عموم مسلمان ها رو هم بشینیم لعن بکنیم.
منظورش از این ظلم کوچک یعنی شهادت سید الشهدا،
شهادت امام حسین عرضم خدمتون، چون میگه لابد لهم من ظلم، یه ظلمی بالاخره همه آدم ها یه ظلمی انجام میدن، یه ظلم کوچک انجام میده. حالا این ظلم رو مقایسه میکنه با اینکه یک نفر مثلا صداش بلند شده همسایش اذیت شده، یک نفر مثلا توی خیابون مثلا راه رو بر یک نفر ماشینش اشتباهاً مثلا بسته، اینا مثلا ممکنه همه مصداق ظلم باشه. میگه خب بله، هر کی زور اگه میخوای لعن بکنی بگو آقا بر اون کسی که تو خیابون راه روی منده لعنت، بر اون که همسایه‌شو، یعنی همه اینا رو یکی یکی آدما رو باید لعن بکنی. خب این استدلالی که آقا انجام میده و خب به تبع این آقا عده‌ای از وهابیون فعلی هم که مرید ایشون هستن دیگه، مرید ابن تیمیه، میان انجام میدن. از جمله حالا بعد کلیدی که بعد خواهم دید، آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی، خیلی ممنون از اتاق فرما، آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی که همین به اصطلاح بحث رو مطرح میکنه و این آقایون نوچه وهابی های فعلی روزگار ما که توی این شبکه های وهابی میان همین حرف ها رو دو مرتبه تکرار میکنن. یه ضبط صوتی هن، مثل اون ضبط صوت هایی که توی بقیه گذاشتن، یه چهار تا مطلب بلدن، همون رو تکرار میکنن، اولین کلام به دومین کلام که بخوای مطلب دیگه بگی مثل این نوارای قدیمی گیر میکنن و همه اون نوار میپیچه به هم دیگه، اینا هم ضبط صوت هن. این مطلب رو شنیدن و همین مطلب رو میان تکرار میکنن. خب حالا ما بررسی کنیم ببینیم حالا این همه داد و بیدادی که اینها راه انداختن واقعا یزید این کار رو انجام داده؟ خب این جناب بخاری که کتاب نوشته شارحینی هم داره، کسانی مدن شرح زدن، روایات رو آوردن، آقا مصداق رو آوردن. اگر قرار باشه که ما بررسی بکنیم، واقعا باید بیاییم و ببینیم که آقا شارحین این شخص چی میگه. حالا من نظرم اینه که قبل از این که ما شارحین رو و ببینیم که شارحین چی میگن، این نظر عالم وهابی رو هم، آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی که دقیقا همین حرف رو به نوعی داره تکرار میکنه، این رو ببینیم، بعد من خدمت بینندگان باشم.
خب کلیپ شماره یک رو ببینیم.
كتب كاتب صبح هذا اليوم يقول في كتابته إني أشك في إيمان معاوية وأشك في إسلام معاوية ويتهمه بالنفاق والكذب، فهذا والعياذ بالله مقالة، إما أن يكون جاهلا وإن يكن عن علم فأظنه غير مسلم، أظنه غير مسلم، لو كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان لما قال فيما ما قال. فالقائل معاوية وفي ابنه الطالب معاوية قادحون في غير محله، ظالم أنفسهم، يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين، وإن يكن ما يكن عليه لكن أمير المؤمنين وله مواقف طيبة، غزا الصائب في عهد أبيه، غزا قسطنطينية، وكان في ضمن جيشه أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصم فيه هذا من الجهل، بل نقول يزيد كغير الناس له وله عليه، لكنه أمير المؤمنين ارتضاه المبايعون. أما أبوه معاوية رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الوحي بين رسول الله، خال المؤمنين، أمير المؤمنين، لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض.
فإذا بي، واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد دراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيث في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا ووزن نفسه بالشريعة ثانيا ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخ قهرا أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها.
خب آقای عباسی، این بخش پایانی کلیپ هم که شیخ احمد حسون هفته گذشته هم ازشون کلیپ پخش کردیم که خیلی با انرژی صحبت میکنن، حالا اونجا بحث یزید رو مطرح کرده و اینجا هم که در فضایل امیرالمومنین مطلبی رو گفتن.
بله، عرض خدمتتون، حالا ایشون بحثشون بیشتر روی این بود که اصلا چه کسی امیرالمومنین میتونه نامیده بشه، چون آل شیخ خیلی مانور میداد که آقا یزید هر کاری کرده در هر صورت امیرالمومنینه و حالا شأن امیرالمومنین باید حفظ بشه، یه اشتباهی هم مثلا انجام داده، ممکن انجام داده بشه، منتها گفت اگر کسی حرف خیلی سنگینیه، اگر کسی مثلا در رابطه با اینا اشکال بگیره اشکال بیجا گرفته و اگر کسی ذره ای ایمان در وجودش باشه به یزید و معاویه اشکال نمیگیره و اینها. حالا ما نمیدونم این علمای اهل سنت، این هم علمای اهل سنت که اشکال گرفتن، اینها نظر آل شیخ تو اینها چیه و چطور باید صحبت بشه. دقیقا صحبت جناب بدرالدین حسون هم، احمد بدرالدین حسون هم همین مطلب بود که ما نمیتونیم در رابطه با هر کسی بگیم امیرالمومنین. امیرالمومنین اونیه که واقعا امیر مؤمنین باشه، یعنی ملاک رو دین قرار بده، خودش رو با دین بسنجه، نه اون کسی که با زور و رشوه بیاد امیرالمومنین بشه که حالا اشاره به یزید داره و بخواد با اون ویژگی‌ها برخورد بکنه. حالا ما حرفی که عمده حرفی که مطرح کرده بود این که غزوه جنگ قسطنطنیه رو یزید انجام داده، حرف آل شیخ هم همین بود و این مغفور اللهم و تمام. خب حالا ما شورای صحیح بخاری رو یکی دوتشو خدمت بینندگان عرضه می‌داریم که چه صحبتی داشتن در رابطه با جنگ قسطنطنیه و آیا واقعا اولین نفر یزید بوده، جیش رو یزید برده اونجاها یا خیر. خب ابتدا اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن، این عمدت القاری هست، شرح صحیح بخاری مربوط به عینی که هم شرح معتبری است و هم عالم معتبری، متوفای 855 هجری قمری که این کتاب رو دارالکتب علمیه بیروت لبنان چاپ کرده. خب این هم صفحه اول که ما در از جلد 14 این کتاب داریم مطلب رو خدمت بینندگان عزیزمون تقدیم میکنیم. جلد 14 کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری که اومده روایات رو شرح داده، در صفحه 277 از جلد 14 این مطلب رو آورده که روایت رو آورده، ذیل روایت اینطوری میگه: قولهی اول جیش من امتی یغزون مدینت قیصر، که گفته اولین جیش از امت من که می جنگن در مدینه قیصر. اراد بها القسطنطنیه، منظور حضرت قسطنطنیه بوده، کما ذکرنا و ذکر ان یزید ابن معاویه قضا بلاد روم حتی بلغ قسطنطنیه، ذکر شده و معود جماعت من سادات الصحابه منهم ابن عمر و ابن عباس و ابن زبیر و ابو ایوب انصاری، که ابو ایوب انصاری هم همونجا به رحمت خدا میده. خب حالا ذکر شده که چون اونجا گفته اول جیش من امتی، ذکر شده میگه ولعصه، صاحب مرآت میگه صحیح ترین قول اینه که ان یزید ابن معاویه قضا القسطنطنیه فی سنه 52 در سال 52 رفته قسطنطنیه و قیل سیر معاویه جیشا کثیفا مع سفیان ابن اوف الی قسطنطنیه، که بعد به بلاد روم میرسه، سفیان ابن اوف هستش، میرسه و کان فی ذالک الجیش ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و ابو ایوب انصاری و ابو ایوب انصاری در این مدت حصار هستش که به اصطلاح از دنیا رفته. حالا میگه قول تو، اینجا نظر خود جناب عینی هستش که نظر من شارح بخاری چیه؟ الازهر ان هؤلاء السادات من الصحابه كانوا مع سفیان هازا ولم يكونوا مع يزيد بن معاويه. اون قول، اون چیزی که ظاهره و صحیحه اینه که این بزرگانی که ما ذکر شد، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری از صحابه پیغمبر، اینها با این سفیان بودن، همونی که ذکر کردیم که رفته در اونجا سفیان ابن عوف. ولم یکون مع یزید ابن معاویه، اصلا با یزید ابن معاویه نبودن. چرا؟ لانه لم یکن اهلا ان یکون هؤلاء السادات فی خدمته. اصلا این در این حد نیستش که این همه افراد بزرگ همراه با او باشن و در خدمت او باشن. چون خیلی هم مانو بیداد آروشیخ میگفتش که بله، قسطنطنیه که رفته ابو ایوب انصاری در رکاب او بوده. اینقدر آدم بزرگ بوده که ابو ایوب انصاری بیا تو رکاب او شمشیر بزنه. میگه اصلا این اهلیت این رو نداره که بیاد از آن خدمتون این لشکر رو ببره و اینا بخوان در خدمت او باشن. باز پایین‌تر میگه قلتو ایو من قبط انکانت لیزید و حالهو مشهور. اصلا این روایت چطوری ممکنه من قبط برای یزید بسازه با اینکه حال یزید مشهوره؟ ببینید این یزید با این ویژگی ها داره کار انجام میده، این چطور میشه براش من قبط درست بکنه و فضیلت درست بکنه؟ بعدم میگه بعد میگه فاین قلت قال صلی الله علیه وسلم فی حق حاضر جیش مغفورن لهم. اگر کسی بگه، اگر کسی این مسئله رو مطرح کنه که آقا پیغمبر گفته این جیش مغفورن لهم، شما چه کار دارید؟ یزید هم جز این جیشه. قلتو لا یلزم من دخولی فی ذالک الامم ان لا یخرج به دلیل خاص. میگه لازم نمیاد از دخولش در این عموم، وارد شدن یزید جز این عموم، این که به خارج نشه با دلیل خاص. آه یزید برفرض اولین جیشی باشه که قسطنطنیه رفته، برفرض که میگن نبوده و شخص دیگر بوده، اولین شخص هم اگر باشد جز عمومی که پیغمبر گفت اول میاد، اما به دلیل خاص که پسر پیغمبر رو به شهادت رسونده از این عموم خارج میشه. بعد چی میگه؟ میگه از لا یختلف ان اهل العلم ان قوله مغفور لهم مشروطون بن یکون من اهل المغفره. حرف پیغمبر که اینقدر عام نیستش که یعنی آقا هر اتفاقی افتاد هر جوری که بود. بعدم مثال میزنه حتی اگر مرتد بشه یکی از اون کسایی که جنگیده بعد از اون مطلب، خب این معلومه که وارد این عموم نمیشه، اون روز جنگید بعدش اومد مرتد شد، خب مرتد شد بازم بگیم نه پیغمبر گفته مغفوران لهم. این اقدامات یزید بعد از اون قضیه در دوران حکومتش، شهادت امام حسین، واقعی حره و رفتن سراغ مکه و شکستن حریم کعبه، این یعنی از اون عموم خارج شده و حتی اگر رهبر اینها بود، فرمانده بود، بازم خارج شده بود. پس معلومه، ایشون میگه، جناب عینی میگه، میگه فدل الا ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرت فیه منهم. منظور اینه که مشخص میشه که مراد اینه که کسی از اینا آمرزیده است، این مغفرت مال کسیه که شرط مغفرت هم داشته باشه، نه اینکه فقط مغفرت رو بگیم. خب این یکی از شورای صحیح بخاری. از دیگر شورا، خب اصلی ترین شرح صحیح بخاری، مهمتری و معروف ترین شرح صحیح بخاری، فتح الباری هستش که نوشته ابن حجر عسقلانی است. بسیاری از بیننده های ما با این با هم مؤلف این کتاب که از علمای طراز اول اهل سنت و هم با خود این کتاب آشنا هستند. متوفای 852 هجری قمری، ابن حجر عسقلانی. این کتاب هم کتابی است که در خود عربستان سعودی صاحب و صاحب الملکی الامیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود در خود عربستان با این به اصطلاح عنوان و با این تشکیلات به چاپ رسیده. این چاپ خود عربستان سعودی هم هست. در این کتاب جلد 11،
بله،
جلد 11 این کتاب صفحه 79 اینطور آورده.
شماره حدیثش هم زده بودم بالا ها.
بله،
شماره حدیث هم زده.
بله، این در اینجا حدیث 6281 تا 6283 در این صفحه بررسی شده. در اینجا آورده در رابطه با اینکه چه کسی آمده، خب کسانی هستن که جنگ دریایی انجام میدن و در میرن این روم رو فتح میکنن. عطا اینطور نمی قال عطا فرعیتا فی غزاتن قضاها المنذر ابن زبیر الی ارض روم فماتت به ارض روم. کسی که این جنگ رو انجام داد، این جنگ دریایی رو انجام داد و رفت و روم رو فتح کرد، منذر ابن زبیر هستش که این کار رو انجام میده. و این رو میگه به هازا اسنادون علا شرط صحیح. این روایت هم روایت اسنادش طوری هست، سندش طوری هستش که با شرط صحیح بخاری جور در میاد، چیزی که فتح الباری میگه. پس نظر جناب عینی این بود که یزید نبوده و ذکرم کرد که این قول وجود داره، اما قول نامربوطی است به خاطر اینکه حتی اگر یزید دومین نفر بوده بعد از جناب سفیان بوده و حتی اگر این هم باشه از اون عموم خارج هست و به نوعی جواب ابن تیمیه داده شد، چون جناب عینی متأخر از ابن تیمیه است. احتمال این وجود داره که حرف ابن تیمیه رو دیده و به نوعی در این بحث جواب ابن تیمیه رو داده که حتی اگر یزید این کارو انجام داده باشه این باز هم مغفور لهم نیست و جزء اون روایت پیغمبر نمیاد. اینجا هم که کلن قضیه رو طور دیگه مطرح میکنه و میگه منذر ابن زبیر بوده و این هم صحیح هستش و به شرط صحیح هستش و اسنادش اسناد معتبری هست. خیلی ممنون از اتاق فرمان. این هم دومین شخصیتی که آمده و مسئله رو مطرح کرده. یک مطلب دیگر هم هست. خب در این صحبت ها مطلبی رو مطرح کردش که واقعا جالب بود برای من که در رابطه با معاویه، معاویه صاحب همه فضائل شد در صحبت آلوشیخ. ما نمیخوام خیلی جزئی و ریز تو این قضیه ورود پیدا بکنیم. برنامه های دیگر هستن از آن خدمتون که مطرح میکنن. حالا یه شوخی با ما کردن، جناب آقای یزدانی گفتش که اونا پاتو کف شما کردن و دوستان سرای وهابیت، ما دیگه مطلب در تو ابن تیمیه گفتم، میگیم حالا شما در تو ابن تیمیه گفتیم، ما پاتو کف شما میکنیم که مطلب در رابطه با معاویه مطرح میکنیم. این که این حرف سنگینی است که میگه آقا معاویه دیگه هیچ کس در رابطه با اون حق نداره حرف بزنه و اگر کسی اومد حرف زد معلومه که مؤمن نیست. و این کلامی که الان آلوشیخ صحبت کردن، اینکه اگر کسی ذره ای ایمان تو وجودش باشه مثقال ذره در رابطه با معاویه اشکال نمیگیره، خورده به معاویه نمیگیره، معاویه صاحب همه فضائل بوده. من فقط امشب یک روایت، این روایت رو هم اگر آقایون اصرار کردن در رد این روایت، چنین جرأتی به خودشون دادن که بیان این روایت رو رد بکنن، اون وقت من هفته آینده سند این سندش رو دقیق بررسی میکنم که روایت صحیح و سنده که باید اشکالی درش نیست. البته در اوتا معاویه و در فضائل خلاف جد معکوس معاویه روایت فراوانه و مطلب فراوانه. در رابطه با خود فضائل معاویه جالبه، مطلبی رو جناب ابن تیمیه میگه، از خود ابن تیمیه دیدم این مطلب رو، اگر الان بله، از خود ابن تیمیه در منهاج السنه همین جلد 4 صفحه 400 که میگه در رابطه با ابن تیمیه فضائلی گفته شده، در رابطه با معاویه ببخشید، ابن تیمیه میگه در رابطه با معاویه فضائلی گفته شده که همه این فضائل کذبه. ابن تیمیه میگه فضائلی که برای معاویه نقل شده همه این فضائل که تو بعضی از کتاب‌ها و اینها آمده، اینها فضائل کذبه. و حالا علت اینم که نقل کردن میگه مفصله که من نمیخوام بهش بپردازم. اگر تصویر مانیتور رو دوستان داشته باشن.
عجب خیلی عجیبه این حرف که ها؟
بله بله.
داستانش چیه؟
حالا داستانش، حالا بالاخره ایشون اینجا دستش در رفته، اینقدر قضیه واضح و بیان بوده ایشون هم نتونسته بگه. کتاب‌هایی نوشتن مثل کتاب المروانیه که جاهز اومده تصنیف کرده، بعضی اومدن در فضائل معاویه. خب معاویه از طلقاست.
بله.
از طلقا که هستش، خب
اینا آزاد شده دست پیغمبرن.
ابن طلقا هم هست.
بله، اعدا عدو به پیغمبر بودن تا قبل از فتح مکه. فتح مکه با ترس و خلاصه به هر حال دیگه دیدن چاره‌ای ندارن، اومدن مسلمان شدن. در اینجا میگه مصنفاتی از کتاب مروانی که جاهز هست، جاهز نوشته و طائفه دیگه هم کتابهایی نوشتن، میگه وضع او لمعاویه، به نفع معاویه وضع کردن فضائلی رو که وربو احادیث عن النبی صلی الله علیه وسلم فی ذلک کلها کذبون، که همه این احادیثی که اینها نقل کردن کذبه. ولهم فی ذلک حجج طویله لیس هذا موضعها، میگه اینها در رابطه دلیل هایی دارن که اصلا اینجا مکان نقل این دلیل ها نیست، اما به هر حال یه همچین کاری رو برای معاویه انجام دادن، احادیثی رو جعل کردن و به پیغمبر هم نسبت دادن، احادیث جعلی از پیغمبر. اما خیلی ممنون از اتاق فرما. اما نکته ای که اینها وجود داره، من در رابطه با ابن تیمیه میخواستم عرض بکنم، یک روایت هست از کتاب انصاب الاشراف بلاذری. در جلد 5 این کتاب، اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن که دارالفکر این کتاب رو به چاپ رسونده، انصاب الاشراف بلاذری جلد 5 آمده در صفحه 134 در شرح حال معاویه اینطور ذکر کرده. چی آورده؟ میگه چی؟ میگه روایت رو مفصل میاره. عبدالرزاق ابن حمام هست. انبعنا معمر ابن معمر عن ابن طاووس عن ابی عن عبدالله ابن عمرو ابن عاص قال کنت عند النبی، نزد پیامبر بودیم، فقال یطلع علیکم من هذا الفجر رجل یموت علی غیر ملتی. الان از اینجاش کسی بیرون میاد که بر دین من و بر آیین من از دنیا نخواهد رفت. یه همچین شخصی روایت رو با اسناد نقل کرده، روایت صحیح و سنده، اگر اصرار کردن اون وقت من سند رو مفصل بررسی خواهم کرد.
این رو پیغمبر فرموده.
بله، که پیغمبر فرموده که از اینجا شخصی بیرون میاد که بر ملت من نخواهد مرد. عبدالله ابن عمرو ابن عاص خب نگران بوده، چون میدونست باباشم از ملت پیغمبر نیست، دین و ایمون درست حسابی نداره. میگه من کتو تلایت و
عدی قد
وزه الله و وزو، بله پسر امراض معروف شد، بله میگه من پدرم رو گوشون داشت وضو میگرفت که مثلا بره وضو بگیره، رفته بود دستشویی، همش
نگران بوده که
کهاب سل بول مخابت انیجی. میگه من مثل کسی که دستشویی چون نگه داشته اینقدر حالم بد بود، خودم صرف نگه داشتم که نکنه یه موقعی پدر من بیاد پیغمبر بگه همینه، نکنه پدر من الان بیاد و مشخص بشه که پدر من بر دین اسلام نیست. بعد میگه قال فطلع معاویه، میگه من شانس آوردم و بابای من نیومد، معاویه اومد.
البته اونم خیلی همچی
خب دیگه این خودش میدونه دیگه، میگه شروع که دست بگیری واسه گربه دوز نیست چیه، او خودش حواسشو جمع میکنه. میگه من خودم صرف نگه داشته بودم مثل کسی که دستشویی داره و دستشویی نگه داشته که نکنه بابام الان بیاد، بابای من بیاد. بعد دیدم که نه، یه وقت فطلع معاویه فقال النبی هو هذا،
یعنی با تاکید اشاره
کرد، بعد اگه که این همونه. اگر نمیگفتم یه روایت پایینش نقل کرده، اون روایت فقط میگه فطلع معاویه، روایت پایینش میگه فطلع معاویه، دیگه پیامبر تاکید نمیکنه. ما اشارمون رو بردیم رو این روایت که پیامبر میگه هو هذا، یعنی پیامبر اگه تاکیدم نمیکرد بازم معاویه شو گفت الان یه نفر میاد، وقتی من میگم آقا یه نفر از این در میاد تو، این آدم فقیه، همین شخص که وقتی یه شخصی میاد توش میگه همینه. ولی وقتی تاکید میکنه یعنی دیگه هیچ احتمالی ندین که غیر از اینه، اون کسی که بر دین من نمیمیره همین شخصی که الان اومد داخل. خب این رو که ما که نقل نکردیم، که این تو کتب اهل سنت، علمای اهل سنت هم نقل کردن، راویاش هم راویای صحیح هستن و اسنادش هم اسناد کامل تا پیغمبر. خب این یک روایت. آقای آل شیخی که میاد میگه آقا امیرالمومنین و همه خوبی ها در رابطه با او هست، آیا این مطلب رو ندیده یا نخواسته این مطلب رو در رابطه با معاویه ببینه؟
به حال اگر کسی بر علیهش حرف بزنه که ما
مؤمن نیست.
بعد مثل قال و ذرت اگر یه خوردم ایمان تو وجودش باشه بر علیه معاویه سخن نخواهد گفت. این که به هر حال افراد بیان چشماشون رو ببندن، چون اینا آقایون طرفدار بنی امیه هستن، دوستدار بنی امیه هستن، همه عالم باید چشماشون رو ببندن بگن آقا ما سمعن و طاعتا بنی امیه رو دوست داریم، به بنی امیه محبت داریم. شمایی که بنی امیه رو دوست دارین، شبکه‌های وهابی، جناب آل الشیخ، دیگران، شمایی که بنی امیه رو دوست دارین، انشالله دعا هم خواهید کرد که خدا شما رو با بنی امیه محشور بکنه. ما هم که حسین و اصحاب حسین و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو و اصحاب خوب پیغمبر رو دوست داریم، دعا میکنیم خدا ما رو با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر محشور کنه.
دست شما در نکنه. جناب استاد عباسی، البته تو همین چند لحظه هم پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده، عزیزانی که پیامک فرستادن. مثلا از باب نمونه آقا سعید از خوزستان تشکر کردن، خیلی ویژه از برنامه. عزیزی که اسم قشنگشون رو نگفتن از رفسنجان یه مطلبی رو گفتن، قیافه آل شیخ رو که دیدن نوشتن که اگر شب به خوابمان بیاید وحشت میکنیم. بعد خب آرزو میکنیم به خوابتون نیان که شما هم آرامش داشته باشید در خواب. و پیامک‌های دیگه‌ای که به دست ما رسیده انشالله در فرصت بعدی حتما تقدیم حضور شما خواهد شد. جناب استاد روسی، فرمایشات جناب استاد عباسی رو شنیدیم و اون حالا کلیپی هم که پخش کردیم مفتی اعظم عربستان، این توضیح رو من بدم. ببینید بینندگان عزیز، به علمای بلند مرتبه و طراز اول در واقع حالا اهل سنت رو بهش میگن مفتی. این رو عرض بکنم که مفتی اعظم عربستان همین آل الشیخ، تصویری که دیدید که چشمای بسیار خلاصه ترسناکی هم داشت، حالا این دوست بینندمون هم پیامک دادن. مطالبی گفته شد خب خیلی در خصوص بحث معاویه و یزید و اینها. حالا میخوام ببینم در گذشته هم کسانی بودن که در فضائل یزید مطالبی گفته باشن یا خیر.
بله، عرض کنم که همیشه خب دیدید که چند سبابیش هم وقت پیش خب به گفته آقای ملازاده بعضی از جیر خوران و بعضی از کسایی که بالاخره دنبال مال دنیا هستن خب خیلی از یزید میگفتن و میگن هنوز. همیشه از این جیر خورا بوده در طول تاریخ، فقط اختصاص به امروز نداره که امثال آل شیخ میاد این مطالب بیان میکنه یا مثلا بعضی شبکه ها، بلکه بله در گذشتم همین بوده و افرادی ما داشتیم. حالا من بخوام یه نمونه رو نام ببرم، عبدالمقیس حنبلی.
کیه؟
یکی از علمای حنبلی مذهب بوده که لعن یزید رو جایز نمیدونسته و شروع کرده بالاخره کتابی نوشته در فضائل یزید. در فضائل یزید، حالا شما ببینید کسی که فرزند رسول خدا رو به شهادت میرسونه، اونم با اون وضع، دستور داده یزید، این اثبات شده است در تاریخ، جای شک و شبهه نیست که یزید این دستور داده. ما ادله فراوانی داریم تو این زمینه. کسی که حداقل حالا یه پله بیایم پایین، اصلا چند پله بیایم پایین، برفرض که یزید دستور هم نداده باشه طبق نظر آیین وهابی، بالاخره دشمنان امام حسین و قاتلان امام حسین رو قصاص نکرد و اتفاقا طبق نقل علمای اهل سنت متواتر هست که شاد شد از کشته شدن امام حسین و راضی بود به این مسئله. خب کسی که امام حسین رو اقلن شاد شده از کشته شدنش، کسی که به فرموده پیامبر آقای جوانان بهشت، فردی که اون مصیبت عظما رو در مدینه به وجود آورد، واقعه حره که ناموس مردم رو در اختیار بالاخره سربازا گذاشت و بچه جنایتی که انجام دادن، فردی که کعبه رو تخریب میکنه، حالا آقای عبدالمقیس حنبلی در فضائل این کتاب نوشته.
درست.
من نمیدونم چی این میتونه داشته باشه. بله، خلاصه فرمودید که آیا کسی بوده؟ بله، ایشون این کتاب نوشته.
حالا جناب سروسی، ما همیشه تو همین برنامه سر به وهابیت حساب علمای اهل سنت رو از وهابیت جدا کردیم و بارها و بارها هم گفتیم که واقعا این حد و مرز وجود داره. علمای اهل سنت و حالا بزرگانش که بودن و الان هم هستن، نوچه ها و جوجه هایی که هستن، با اهل سنت متفاوتن. ما میخوام ببینیم که موضع علمای اهل سنت در مقابل این حرف هایی که وهابی ها زدن چیه.
بله، در مقابل این حرف هایی که عبدالمقیس حنبلی زد، خب علمای اهل سنت خیلی موضع گرفتن و اتفاقا جالبه، خود ابن تیمیه هیچی نمیگه.
آها.
ابن تیمیه فقط میگه بله کتابی نوشته.
اما قبل از ابن تیمیه است؟
نه، اینا تقریبا معاصر هستن.
معاصر.
یه خورده قبل ابن تیمیه است، چون حدوداً اینطور که خاطرم هست سال 587 هجری در محرم این آقا از دنیا میره. و ابن تیمیه خب متوفای 728، اون 100 اندی سال قبل از ابن تیمیه هستش این فرد. و عرض کنم ولی خود ابن تیمیه چی نمیگه؟ میگه بله این آقای کتابی نوشته و ابن جوزی هم اون رو رد کرده در همین حد. اما ما در بین علمای اهل سنت میبینیم شاگردای ابن تیمیه یا حتی قبل از شاگردای ابن تیمیه از مورخین به نام اهل سنت این آقا رو نقدش میکنن نسبت به همین کتابی که نوشته. و حتی بعضی از علمای اهل سنت در رد این فرد کتاب می‌نویسن، کتاب مستقل می‌نویسن در رد این کتاب این آقا که من حالا نام خواهم برد و تصویر رو بینندگان نشون خواهم داد. اولین شاگرد ابن تیمیه که موضع میگیره در مقابل این آقا شمس الدین ذهبی هست در کتاب سیر اعلام نبلا که اگر دوستان اتاق فرمان تصویر مانیتور رو نمایش بدن من این مطلب رو مستند بگم. ببینید سیر اعلام نبلا جلد 21 الجزء الهادی و 20 جلد 21 انتشارات مؤسسه الرساله در بیروت
بله
این کتاب رو چاپ کرده. در جلد 21م در صفحه 160 که شماره صفحه اینجا نمایش داده شده، جلد 21 صفحه 160 عبارتی رو ایشون ذکر میکنه، میگه در شرح حال همین آقای عبدالمغیث حنبلی در شرح حال ایشون این حرفو ذکر میکنه، میگه وقد الف جزءا فی فضائل یزید، میگه ایشون یه کتابی رو در فضائل یزید نوشته، اتا فیه بالعجائب والعوابد، میگه اصلا یه مطالب عجیب و غریبی تو این کتاب آورده، یه مطالبی آورده بی ربط، مطالبی که خیلی زشت هست و لو لم یؤلفه لکان خیرا، اگر این مطالب رو نمی‌نوشت، اگر این کتاب رو نمی‌نوشت بهتر بود. به چی نوشتی؟ خودش میگه مطالب عجیب و غریب. و بعد دوباره میاد در ادامه میگه ول عبدالمغیث غلطاتون، میگه این آقای عبدالمغیث غلطهای زیادی داره، اشتباهات زیادی داره که تدل علی قلت علمه، که اصلا این غلطهاش نشانگر اینه که علمش خیلی کمه، علمی نداره این آقا. ببینید این موضع شمس الدین ذهبی است، چون ما قبلا تو برنامه گذشته گفتیم شمس الدین ذهبی بنابراین جنایتی که یزید انجام داده یزید رو ناسبی میدونه و در کتاب تاریخ الاسلامش اونجا میاد میگه آه اصلا یزید امام حسین رو کشته، قتل الحسین، مقتل نمیاره قتل میاره، میگه در زمان یزید واقعا این قتل صورت گرفته و مجرم میدونه یزید رو، مثلا تعبیر میکنه بگه کان ناسبی گن فضلن غلیزن و از این تعابیر. خب این نظر شمس الدین ذهبی. اما فرد دیگری که ما میبینیم که موضع گرفته ابن اسیره. ابن اسیر قبل از ابن تیمیه بوده، یعنی متوفای سال 628 دقیقا 100 سال قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته. ایشون در الکامل فی تاریخ در جلد دهم که اینجا نمایش داده شده در جلد دهم که انتشارات دارالکتب العلمیه هست در بیروت در کشور لبنان، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، ایشون در این جلد در صفحه 165 عنوان صفحه اینجا مشخص شده، جلد دهم صفحه 165 عبارتی رو داره در حوادث سال 583. عنایت فرمایید من به اشتباه عرض کردم که ایشون سال 587 از دنیا رفته، نه سال 583 هستش که عبدالمغیث از دنیا میره این بالا. بعد ایشون میاد عبارتی رو میگه، میگه وفیها فی المحرم، میگه در همین سال 583 در ماه محرم فوت کرده از عبدالمغیث ابن زهیر. و بعدم میاد میگه این حنبلی مذهب بوده و اینها، و میگه و صنف کتابا فی فضائل یزید ابن معاویه، این آقا کتابی در فضائل یزید نوشته، اتا فیه بالعجائب، چه عجیب و غریبی تو این کتاب آورده، اصلا مطالبی که اصلا هیچ کی قبول نداره، عجیب و غریبه. دیگه خود ما بین مردم وقتی میگیم عجیب و غریب یعنی چی؟ یعنی مطالب بی ربطه، مطالبیه که درست نیست. خب این هم موضع ابن عسیر که تاریخ نویس مشهور اهل سنته، شاگرد ابن تیمیه نیست، ولی قبل از ابن تیمیه است، 100 سال قبل از ابن تیمیه است و این موضع رو نسبت به او گرفته. فرد بعد ابن کثیر دمشقیه. چه ابن کثیر دمشقی فردی است که بالاخره از شاگردان ابن تیمیه است و خیلی هم متعصبه، ولی بسیار زیبا میاد موضع میگیره نسبت به این عبدالمغیث، خیلی جالبه. در البدایه و نهایه الجزء السادس عشر، یعنی جلد 16 همه این کتاب، انتشارات دارالهجر که این کتاب رو چاپ کرده، در جلد 16 هم صفحه 598 که عنوان صفحه اینجا مشخص شده، جلد 16 هم صفحه 598 عبارتی رو داره: در شرح حال شیخ عبدالمغیث بن زهیر حربی.
درسته.
ایشون میگه که لهو مصنفون فی فضل یزید بن معاویه، میگه آقا یه کتابی نوشته در فضیلت یزید بن معاویه، اتا فیه بالغرائب والعجائب، میگه مطالب عجیب و غریبی در این آورده و بعد اشاره میکنه به ردی که ابوالفرج بن جوزی در رد این کتاب نوشته. میگه و قد رد علیه ابوالفرج ابن الجوزی فی هذا الکتاب فاجاد و اصاب. میگه ابوالفرج ابن جوزی، همون ابن جوزی معروف، میگه در رد این کتاب یک کتابی نوشته، فاجاد و اصاب، چقدر نیکو نوشته و چقدر خوب زده به هدف و این کتاب رو رد کرده. خب این سه عالم اهل سنت، ما یه عالم مورخ مثال زدیم مثل ابن عسیر،
درست،
و دو تا از شاگردای ابن تیمیه، نرفتیم سراغ شاگردی که فرض کنید رابطه خوبی با شیعه داشته باشه. نه، همه بینندگان عزیز ما میدونن ما مکرر این مطلب رو گفتیم، جناب شمس الدین ذهبی و ابن کثیر دمشقی اینها رابطه مثبت و خوبی با شیعه ندارن، اتفاقا خیلی هم نسبت به شیعه تند عمل میکنن. ولی همینا میبینید وقتی به امام حسین میرسه میگه آقا این بی خود کرده، همچی کتابی نوشته و مطالب اشتباهی در این کتاب آورده. اما غیر از این دو نفر اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، من در بین عرایزم عرض کردم، گفتم که ابن جوزی در رد اون کتاب نوشته و بالاخره ابن کثیر هم گفت که خیلی کتاب خوبی نوشته و لقد اجاده و اصابه، چقدر نیکو نوشته و چقدر هم این کتاب به هدف زده و خیلی خوب حق مطلب رو ادا کرده. من دوست دارم همین کتاب رو به بینندگان نشون بدم، این کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، که این رو ابن جوزی نوشته در رد همین آقای عبدالمغیث که آقای خلیلی عزیزم زحمت کشیدن، از لطفتون ممنون هستم. ببینید: الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، علامه الامام العلامه جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد ابن جوزی، متوفای 597،
درست،
100 خورده سال قبل از ابن تیمیه. و این کتاب هم دکتر عبدالسلام محمد این رو چاپ کرد، عذر میخوام، تحقیق کرده و دارالکتب العلمیه در لبنان هم این رو به چاپ رسونده. این هم صفحه دوم کتاب هست که خب خیلی واضح‌تر و روشن‌تر مطالب نوشته شده. اسم کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید و متوفای 597، تحقیق هم اینجا آمده، دکتر هیثم عبدالسلام محمد، انتشارات دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان. متشکرم از فرمان. ببینید، بنابراین با ابن جوزی میشه چهار عالم. چهار عالم اهل سنت رو ما نام بردیم که اینها اومدن در رد این آقای عبدالمغیث که در فضائل یزید چیز نوشته رد کردن. یعنی معلومه یه شخصی بوده مثل آل شیخ این عبدالمغیث، مطالب مورد عجیب و غریب، یزید امیرالمؤمنین، یزید فلانه، مطالب اینجوری آورده و هدفم داشته. از این مسئله یه هدفی رو دنبال می‌کرده که حالا من می‌خوام اون هدفم خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که این هدف چی بوده. آخه بابا یزیدی که امام حسین رو به این وضع به شهادت رسونده، خب همه بینندگان ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که آقا یزید بابا این جنایت رو انجام داده، بابا امام حسین به شهادت رسید، دیگه ما بالاتر از پیامبر و فرزندان پیامبر که نداریم، نه فقط در اسلام بلکه در طول تاریخ بالاتر از اینا که نداریم که. و حالا یزید مردم مدینه رو به اون وضع، کعبه رو به اون وضع، حالا چی میشه یه عالمی بیاد در فضیلت او کتاب بنویسه؟ شاید این سوالی باشه که برای خیلی بینندگان به وجود بیاد. من این رو به روایت شمس الدین ذهبی میگم همین مسئله رو. البته اصل مطلب رو ابن تیمیه نقل کرده، شمس الدین ذهبی هم از اون نقل کرده، خیلی فرقی نمیکنه. حالا در کتاب ابن تیمیه هم هست، اینجا هم هستش. ببینید سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی،
درسته،
همون جلد 21 که ما چند لحظه پیش در مورد عبدالمغیث گفتیم، در جلد 21 در صفحه 160 همون مطالبی رو میگه که ما نقل کردیم. در صفحه 161 میاد هدف عبدالمغیث رو میگه از این مسئله. واسه چی همچی کاری کرده؟ جلد 21 انتشارات مؤسسه و رساله در بیروت. ببینید صفحه 161 که شماره صفحه اینجا نمایش داده شده، در این صفحه در تقریبا انتهای ترجمه این آقای عبدالمغیث میاد مطلبی رو ذکر میکنه که جالبه. میگه ان خلیفت ناصر، میگه ناصرالدین عباسی که اون زمان بالاخره این عبدالمغیث با اون معاصر بود، لما بلغه نهی عبدالمغیث عن سب یزید تنکره و قصده او و سأله عن ذلك. میگه بابا این خلیفه ناصرالدین دیگه با اینکه خودش حالا ممکنه خیلی جنایت کرده باشه، ولی وقتی شنید که این آقا اومده یه کتابی نوشته که تو این کتابش میگه آقا اهانت به یزید ایراد داره و لعن کردنش اینا ایراد داره، ترک کرد. آقا این بر نتافتش، بر خود گفت، یعنی چی؟ انکار کرد، قصده اون رو قصد کرد که این رو ببینه و اون رو طلب کرد. سأله عن ذلك، آقا چرا این کار کردی؟ آقا دیگه یزید که وضعیتش مشخصه، چرا؟ بعد ایشون خلاصه سوال کرد، عبدالمغیث جواب داد یا هادا انما قصدت کف الالسنه عن لعن الخلفا. میگه ببین من اگه اومدم در رد یزید گفتم آقا چیزی نگید، میخواستم خلفا لعن نشن. جالبه، اگه اتاق فرمان لطف کنن دوباره این صفحه مانیتور من رو نمایش بدن متشکر میشم. ببینید یا هادا انما قصدت کف الالسنه چفل السنه عن لعن خلفا. میگه ببین من قصدم میدونی چی بود؟ اینکه زبانها رو از لعن خلفا نگه دارم. اگه باب شد که یزید بالاخره لعن بشه، خودت هم لعن میشی، خلفای قبل یزید هم لعن میشن. ادامهش میگه، میگه اگه ما فتح باب بکنیم، خب تو خودت سزاوار به لعنشون، تو هم این جنایت کردی، خب خلفای قبل یزید هم سزاوار لعنن. ببینید هدف اینه، نمیان ایراد بگیرن بگن آقا اگر فردی ظالم بوده آقا بزنیمش کنار، اینو نمیگه. اینه که من میگم دینش امویه، دین این آقای امویه. یا استاد عباسی فهمیدن که آل شیخ دینش امویه، این شبکه‌های وهابی دینشون امویه، تابع بنی امیه. اینه که ما اینو میگیم، هدف اینه. بابا هر کسی منطق داشته باشه باید داشته باشه، آقا واقعا هر کسی عقل و منطق داشته باشه میاد دو چهار تا میکنه. آقا کعبه مقدس تر یا یزید؟ امام حسین مقدس تر یا یزید؟ ناموس مردم مقدس تر یا یزید؟ اینا رو بهت شرطا بکنه، نه اینکه بگه نه 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 آقا هیچی نگید چون خلفای دیگه لعن میشن. خب آقا مردم همه اینو میدونن، اگر خلفای دیگر جنایتی نکردن هیچ کی لعنشون نمیکنه. ببینید ما در طول تاریخ نشون بدن به ما که یه آدمی که دین درستی داشته باشه امیرالمومنین رو لعن کرده باشه، یه آدمی که دین درست داشته باشه. بله این سنت رو معاویه گذاشت که استاد عباسی حدیث صحیح و سند فرمودن که بله معاویه کسی که پیغمبر فرمود آقا بر دین من از دنیا نمیره. خب این مدل آدم آره ما داریم تو تاریخ از دمیر رو لعن کردن، ولی آقا یه نفر به ما نشون بدن که این اومده باشه بگه علی ابن ابی طالب آقا این جرم رو انجام داده، مستند، نه اینکه بخوان حرف در بیارن با خودش. خب هیچ کی علی رو لعن نمیکنه. اما اگر واقعا خود این عبدالمغیث میفهمیده چی داره چه کار داره میکنه،
دیگه این تصریح خودش حرف من که نیست که. تازه شمس الدین زهبی اولش میگه حق و ابن تیمیه. میگه ابن تیمیه این حکایت کرده. و همین هم هست در منهاج السنه این مطلب آمده. بنابر این آقا امثال این آقای نمیدونم عبدالمغیث و آل شیخ و این شبکه های وهابی، خب اینا دینشون بنی امیه، نمیخوان ظلم مثلا یزید و معاویه و امثالهم رو بشه، میترسن پایه‌های اعتقادشون بلرزه، لذا میان اینجوری خلاصه دیگه کعبه و امام حسین و ناموس و هر چیزی جان کنار، به خاطر این همچی آدم باید. آقا ببخشید زیاد صحبت کردم،
دست شما درد نکنه جناب استاد روستایی. البته تو این بخش واقعا حرف و سوال خیلی زیاد هست، من خودم چیزایی رو یادداشت کرده بودم که می‌خواستم بپرسم، منتها نگاه به ساعت کردم دیدم زمان خیلی زیادی نداریم، ما تا ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران در خدمت شما هستیم، تقریبا یه چیز حدود 32-33 دقیقه و خیلی ممنونم از همکاران عزیزم اتاق فرمان، لحظاتی است که تلفن‌ها رو زیرنویس کردن و شرایط رو فراهم کردن برای اینکه شما تماس بگیرید و نکاتی که به ذهنتون میرسه مطرح بفرمایید و اگر سوالی براتون ایجاد شده حتما اون رو بفرمایید که دوستانم و کارشناسان عزیز برنامه ان شاءالله پاسخ بگن. ما یک فاصله داشته باشیم، یک تنفس رسانه‌ای کوتاه، میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با افتخار در خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به تعدادی از اصحابشون فرمودند که در روز قیامت هستن گروهی از امت من که در مسیر راه بهشت قرار میگیرن اما راه بهشت رو گم میکنن. اصحاب پرسیدن که یا رسول الله اینها چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن اینها کسانی هستن که در دنیا نام من رو میشنون اما بر من و بر آل من صلوات نمیفرستن. انشالله شما اهل بهشتید و انشالله راه بهشت رو هم گم نکنید. در هر کجای این کره خاکی که هستید و عشق و محبت پیغمبر مکرم اسلام، پیامبر اعظم و اهل بیتش در دلتون هست، بیایید با هم در این شب زمستانی دل و جانمون رو مصفا کنیم و اگه تو خانواده هستید و دور هم نشستید و این شبهای زمستانی رو سپری میکنیم، بهترین ذکر، ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اما میخوایم که در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. اولین عزیزی که پشت خط هستن آقا بابک از کرج هستن. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم آقای اسماعیلی و مهمانان عزیز آقای عباسی و آقای روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم، سریع میگم، زیاد وقت نمیگیرم، بعد از خود تلویزیون گوش میکنم. اول سوالم اینه که البته سوال من این شبهه که اونا ایجاد کردن، حالا به اصطلاح وهابیا، اولین شبهشون این بود که هر چی ما بهشون میگیم میگن که اجتهاد کردن. آخه یعنی چی اجتهاد کردن؟ اول اینکه اگر اجتهاد، خب نمیدونم، حالا شاید من معنیشو نمیدونم، یه لطفی بکنید در مورد اینکه اصلا معنی اجتهاد چیه، یعنی چی وقتی یه مرجعی اجتهاد میکنه، آیا اصلا در شیعه و در یا اهل تصنن یا شیعیان کلا بالاخره یه قانونی داره این اجتهاد، بالاخره یه تعریفی داره، نمیدونم، حالا شاید تعریف ما با اونا فرق میکنه، حالا شما ازشون توضیح میدین. دوم اینکه یه حدیثی رو اینا خیلی روش مانوف میدن که میگن که کلن چهار نفر رو شیعه، یعنی از صحابه پیغمبر رو به راه راست میدونن، بقیه رو از راه راست میگن که خارج شدن. آیا ما اصلا همچی عقیدهی داریم؟ چجوری اصلا این مسئله چیه که اینا خیلی در موردش بحث میکنن؟ البته من خود حدیث رو نمیدونم، چی حتما شما میدونید، اگه میشه هم حدیث رو عنوان کنیم هم که اصلا این چه آیا اصلا وجود داره یا هم چیزی. من ممنون میشم.
درست. بسیار متشکرم از شما آقا بابک. حتما انشاءالله سوالات شما رو اساتید بزرگوار پاسخ خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه. بیننده عزیز ما از عزیزان اهل سنت هستن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقا نواب باشن از مشهد مقدس یا تواب، اینجوری برای من نوشت. آقا تواب هست. خب سلام علیکم آقا تواب، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
عرضم به حضور شما که من یک سوال داشتم از خدمت شما و اینکه خب توهین به صحابه گناه نابخشودنی. من میخواستم بپرسم که آیا حضرت حسین جزی از صحابه پیامبر محسوب میشد یا نه؟
بله.
و اگر جزی از صحابه محسوب میشد، آیا همین قتلی که در کربلا صورت گرفت توسط یزید این توهین محسوب نمیشه؟
درست. خیلی متشکرم آقا تواب. شما از مشهد مقدس تماس گرفتید و از عزیزان اهل سنت ما هستید. درود بر شما، خدا نگهدارت.
خدا
التماس دا. آقای غریب حسین از افغانستان، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
و علیکم السلام خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه و بینندگان محترم شبکه ولایت.
سلام علیکم. خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای غریب حسین.
خب دوستان محترم، من چند سوال همیزی کسایی که میگوین که مثال معاویه این طورت و این طورت خلاصه دفاع میکنن، و چند سوال از کارشناسان محترم برنامه و بینندای محترم شبکه ولایت و بخصوص همی دوستایی که از معاویه و همساله هم دفاع میکنن، چند سوال داریم که در حدیث برادران اهل سنت هم ذکر شده و آماده است، هیچ کس منکر از اون نیست. اولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند این میثارکم فیکم شتلیده کتاب الله و حضرتی که او اهل بیتش بجا گذارید. جنگ سسین، جنگ جمال را کی منکر شده؟ مثلا در تشیع و تسنن در این دو جنگ هر عاقلی که باشد قضاوت میکند که کی در مقابل توصیه پیغمبر که کتاب خدا و حضرتش بود قرار گرفت. آیا این نافرمانی و خلاف در مقابل پیغمبر نیست؟ یک، چگونه دفاع میتونن؟ نظر به این حدیث یک. دویم، حدیث دیگری هست که پیغمبر میگوید متفقون علیه شیعه و سنی برو اویی که پیغمبر میگوید من با کسی در جنگ هستم که با علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام در جنگ هستم و با کسی در صلح هستم که با آنها در صلح هستم.
بله.
خب به خصوص دیگرها را کنار بگذاریم که یا کتوان میکنند جنگ کربلا و یارا که تمام چیزها را خلاصه حقایق به زین افتر به زین کلامی که من میگم. خب آیا این جنگ صفین با حضرت علی نیست مگر؟ و آیا صلح با امام حسن که وقتی میشد صلح و در حالت جنگ میشد برادر؟ کسی که جنگ نکنند، چیز نکنند، دیگر مصالحه بوجود، اهلنامه بوجود نمیه. در حالتی که یک انسان زیر فشار قرار میگیرد و یا کدام مصالحه مشکلی میباشد، بالاخره تن به مصالحه میدن. یه خود در حالت جنگ میشد. خب، آیا طرف مقابل حضرت علی در جنگ جمل و در جنگ صفین و همچنان بعدا در زمان امام حسن که منجر به صلح شد با اهل بیت پیغمبر آیا درگیر بودن یا نه که پیغمبر میگه این حاربون لمن حاربهم و سلمون لمن سالمهم؟ از کارشناسان مثلا برنامه معذرت میخواهم اگر کدام اشتباهی کرده باشم در نکات عربی، این سال لازم فرمایید.
خب بله،
حالا این جمله را جمع‌بندی میکنیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در سوره احزاب میفرمایند که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الى اخر آیه. خب آیا جنگ با حضرت علی در صفین یا اذیت و آزار حضرت علی هستن یا نیستن؟ همچنان حال القیاس با امام حسن و با امام حسین آیا مصداق امین آیه شامل میشه یا نمیشه؟ امین چیزایی که اتفاق افتاده در صفین و غیره
بله.
تشکر از لطف شما.
خیلی متشکر، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما بیننده بعدی ما احمد آقا از عزیزان اهل سنت هستن از فارس. سلام علیکم، در خدمتون هست احمد آقا، صدا من رو دارین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناسان محترم. خدمتتون عرض بکنم که من یه برنامه دیگه که نرم افزاری هست، المکتبه شامله،
بله،
گرام باز هست و به ساز فایلی هم که باز کردم، کتابی هم که باز کردم، آرشیف ملتقا اهل حدیث هست، آدرس اینترنتی جام هست www.ahlelhadith.com. بعد همین حدیث، حالا من متاسفانه برنامه رو دامه ندادم، همون اوایل برنامه که نگاه کردم این حدیثی شما روایت دوست برادرمون روایت کردم که فتطلع، حالا من بیارم حدیثو،
طلع معاویه
فتطلع علیکم من هذا الفجر،
بله،
این عبارت درش بود. من نگاه کردم، سرچ کردم تو کل مکتبه شامله، بعد یک ردیه توی اهل حدیث، توی مکتبه اهل حدیث برای این روایت بود. اولا گفته بود که البلاذری، که حالا شما فرمودید در اون کتاب روایت کرده، نوشته لیس فیه وفاقت من اهل العلم،
بله.
بعد ثانیا نوشته افر روایه عبدالرزاق ابن همام، طوری که اینجا نوشته شیعیون غالی فی تشیعیهی یکره معاویه ابن ابی سفیان، که این جمله نوشته ورس آدرس تادیز و اقوای اقیلی جلد 3 صفحه 109.
بعد احمد آقا،
بعد حالا یک سری احادیث
احمد آقا ببخشید، شما در همون کتاب اقیلی دیدید که در مورد عبدالرزاق چه جمله اومده؟ در مورد عبدالرزاق صنعانی، همون عبدالرزاق ابن همام، اومده لبرتدل اخذنا انهو، یعنی اگر حتی عبدالرزاق مرتد هم بشه ما علمای اهل سنت قبولش داریم. وقت شما چطوری میفرمایید شیعیون قال و این حرفا؟
یعنی ببینید
ببینید نگاه کنید، شما عبارت کامل ببینید، ممکنه یه ناسبی بیاد بگه آقا این طبق عقیده من حرف نزده، شیعیون قال، و این مصنف عبدالرزاق، اصلا عبدالرزاق صنعانی استاد محمد بن اسماعیل بخاریه، نوویسنده صحیح بخاری،
عبدالرزاق ابن همامه،
خب بر همونه، همون شخصه. شما ببینید، ما ممکنه عبدالرزاق ابن همامی دیگه داشته باشیم، ولی عبدالرزاق صنعانیه.
همین عبدالرزاق ابن همام کسیه که از روات بخاری و مسلمه، بقیه صحاح سته هم از اون نقل میکنن. ذهبی در رابطه با اون در الکتاب الکاشف خودش جلد 1 صفحه 651 میگه عبدالرزاق ابن همام ابن نافع الحافظ ابوبکر السنانی احد الاعلام عن ابن جریج و معمر و سور و عنه احمد و اسحاق صنفه و التصانیف، از سه کسانی شنیده تصانیفی هم داشته و این رو در کتاب الکاشف نقل میکنه، کسانی که در صحاح سته روایت داشتن. وقتی بخاری از اون نقل بکنه در وثاقتش همین بس بین اهل سنت که راوی صحیح بخاریه، بخاری از اون روایت نقل کرده و روایت او رو پذیرفته، همین مقدار کفایت میکنه. من فکر نمیکنم بیشتر از این بخواد با این صحبت بکنه. حالا بفرمایید اگه نکته دیگه ای هست خدمتتون هست.
خواهش میکنم، من حالا شاید الان فرصت نباشه نگاه بکنم دقیقی، حالا
نگاه بفرمایید، باز جلسات دیگه هم خدمت تو هستی، مشکلی نداره.
ولی این نکته هست که بالاخره ما آیات محکمی در قرآن داریم که کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح مسلمان شدن با هم دیگه برابر نیستن، اما صریح آیه قرآن هست که کلا وعد الله الحسنی، بنابراین وقتی خداوند وقتی کلن هم میاره، یعنی شما میگه وقتی کلن میاره یعنی کل واحد من هم، این تعبیر عربی است که وقتی کلن میاره یعنی کل واحد من هم، همه اینها رو وعد الله الحسن. وقتی ما تعبیر قویی بالاخره در قرآن کریم صریح داریم، اگرچه صحابی از لحاظ شخصیتی که انسان بودن، چون اهل سنت معمولا شما میدونید که صحابه رو اصلا معصوم نمیدونن، این روایت هم که شما می فرمایید درش قال و نقال، به قول معروف قیل و قال خیلی زیاده، بنابراین اگر بخواییم
مستند بفرماییم
این سوی قرآن اعتنا کنیم وقت صریح آیه قرآن که محکم هست
جناب احمد آقا
جناب
احمد آقا کسانی که اف رو زدن در قرآن ان الذين جاؤوا بالاف اسقط منكم اینا صحابه بودن یا نبودن؟
بله
اینا صحابه بودن یا نبودن؟
بله خداوند منو
همسر
پیامبر
زدن.
کسانی که قرآن من هلکم من الاعراب اینها منافق هستن، منافقون یا مرد و علن نفاق، اینها جز همین صحابه بودن یا نبودن؟
نخیر اصلا نبودن. قرآن کریم دستبندی میکنه است.
خب دستبندی میکنه
قرآن کریم منافقین رو دستبندی میکنه.
شما از کجا میشناسید؟ اجازه بدین شما از کجا میشناسی که اینها منافقین صحابن؟ اینا غیر مگر در صحیح بخاری نیامده در اصحاب من 12 منافق وجود داره که تعدادی از اینها شناخته نخواهند شد حتی یل جل جمل من سمل خیات. این منافقین اسم منافق معلومه، یعنی ظاهر اسلام باطن کفر. این منافق از کجا مشخص میشه؟ دو تاشون شناسایی شدن، سه تاشون شناسایی شدن. اینا جزء صحابه پیغمبر بودن یا نبودن؟
یادتونه شما الحمدلله استادید با قرآن هم خوب آشنا هستید، میدونید که در سیاق قرآن در اول قرآن شما با اول قرآن تو باز کنید بحث مؤمنین رو اول مطرح میکنه، بعد بحث کفار رو مطرح میکنه، بعد بحث منافقین رو مطرح میکنه. جریان منافقین در غزوه تبوک کاملا مشخصه، جریان منافقین در خود سوره منافقین کاملا مشخصه و داستان صحابه هم در سوره های مثل فتح کاملا مشخصه، در همون سوره توبه که اسبابون اولین هست باز مشخصه، بعد محمد رسول الله و الذین معه کاملا مشخصه. بنابراین شما سیاق آیات رو که ببینید وعده های خداوندی در او و تعریف صحابه رو اجازه فرمودید لازم و تعریف صحابه رو از نظر اهل سنت که اهل سنت میگن صحابه کسیه که بر ایمان از دنیا رفته باشه.
امام بخاری اینجوری تعریف نمیکنه.
و بحث نفاق هم که مطرح میفرمایید نفاقی که امر قلبی نمیشه کسی رو به صورتش نگاه کنی و بگی تو منافقی.
پس ممکنه منافق باشه، ممکنه بین صحابه پیغمبر نممکنه که قطعا طبق همون آیات قرآن شما نومن رو به بعض نکر رو به بعض یه آیه رو میگیرید یه آیه رو رد میکنید. اون عموم قرآن یه خصوصی هم داره یا نداره؟ عام و خاص کنار هم باید ببینید. اون آیاتی که گفته یعنی اگر کسی اجازه بده، یعنی اگر کسی مرتد شد از اون عمومی که در قرآن گفته خارج میشه، اگر کسی منافق بود از این عموم خارج میشه، اگر کسی مقابل امام برحق ایستاد از این عموم خارج میشه. منافقین هم همین هستن دیگه. اگر این توشه شما بگی کسانی که اف که به همسر پیغمبر زدن اینها هم جز همین عمومن، هیچ کاری به کارشون نداریم. کسانی که مرتد شدن اینها هم جز همین عموم هستن، کاری به کار اینها نداریم. شما عموم رو با آیاتی که خاص در نسبت به همین هستش اینها رو همه رو کنار هم ببین. همین الان من از عینی در عمدت القاری خوندم که گفت درسته که پیغمبر گفته اول جیش قضا قسطنطنیه، ولی حتی اگر اولین جیش فرماندهش یزید باشه داخل در این نمیاد و خارج همیشه. اگر دوستان یه لحظه تصویر مونیتور من نشون بدن که اینها خارج میشه، لم یدخل فی ذلک العموم، یعنی از اینجاها خارج میشه که در این عموم هست الا این که به دلیل خاصی خارج شده باشه. ما اونهایی که به دلیل خاص خارج شدن فیزار که ان لا یخرج به دلیل خاص، یعنی اینها کسانی هستن که ممکنه به دلیل خاص از اون عموم آیات قرآن، یعنی اگر اون عموم رو بپذیریم به عمومی که شما دارین میگین، در این حال باز عده‌ای از اینها به دلیل خاص خارج شدن. نمیتونی شما یه قاعده بذاری بگی آقا همه صحابه پیغمبر، صحابه که شما میگین معصوم نیستن اما در این حال بهشتیان، خب همون اثبات ازش فهمیده میشه. یعنی اگر گناه هم کردن بهشتیان، هر کاری هم کردن اشکالی نداره، همه بفهمن برن بهشت. پس اونهایی که جنایت کردن، پس اونهایی که آدم کشی کردن، پس اونهایی که قتل کردن، اونهایی که مرتد شدن، اونهایی که افک به همسر پیغمبر زدن، همه اینها هیچ اشکالی نداره. از اول میدونستن بهشتیان و خدا هم در قرآن این آیات رو آورده بود که رضی الله عنهم و رضوا عنه و آیاتی که شما فرمودید، پس اینا بهشتی هستن و تمامه.
خیلی متشکرم. احمد آقا شما پشت خطید؟
بله ولی من میخوام
احمد جان خیلی
خوشحال احمد جان خیلی خوشحال ممنون میشم
یه لحظه بعد
من... یک دقیقه صحبت
کنم یه لحظه بعد من گوش بدید الان 10 دقیقه است که ما در خدمت شما بودیم و عزیز دیگه هم خارج از کشور پشت خط هستن یک لحظه تحمل بفرمایید آقای روستایی یک نکته‌ای هست بگن بعد ان شاءالله شما مطالبتون رو بفرمایید خداحافظی می‌کنیم آقای روستایی بفرمایید
ببینید جناب احمد آقا شما اومدین چند تا مطلب رو گفتین یکی اینکه گفتین نه ما طبق قرآن بیایم عمل کنیم مثل صحابه همون آیه‌ای که استاد عباسی قرائت فرمودن یعنی آیه 101 سوره توبه شما خودت این آیه رو از من بشنو تو قرآن خونتون هم نگاه کن ببینم چی ترجمه می‌کنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم میگه یا رسول الله بعضی از این اعرابی که دور اطراف صحرا هستن و بعضی از اهل مدینه یعنی کسایی که در اطراف پیامبرن اینا منافقن تازه مردوا علی النفاق اینا نفاقشون هم یه نفاقیه که اهل توطئه‌ان نفاق از روی عمد یه زمانی کسی مثلا از روی خطای کاری انجام میده نه اینا مردو علن نفاق بعد هم میگه از رابطه نمیشناسیم ما میشناسیم یعنی این امکان وجود داره که در همون مدینه طبق قرآن همین ظاهر آیه اصحاب پیامبر دور پیامبر باشن منافق هم باشن تو قرآن هم آمده که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بابا اونایی که به زن پیامبر تهمت زنا زدن گروهی از همین شماها بودن از همین اصحاب اون یه نکته نکته دیگه شما فرمودید صحابه به اعتقاد اهل سنت اونن که اونایی هستن که با ایمان از دنیا برن آقا این حرف شماست حرف امام بخاری نویسنده صحیح بخاری این نیست اگر دوستان از فرمان یک لحظه مانیتور رو من رو نمایش بدن من این عبارت امام بخاری رو بهشون نشون بدم امام بخاری در همین کتاب صحیح بخاری در کتاب فضائل الصحابه ابتدای فضائل الصحابه یه عبارتی داره بابو کتاب فضائل الصحابه ببینید در نرم افزار الجامع الکبیر آدرس رو هم من بهتون نمایش بدم صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1335 این آدرس کتاب انتشارات دار ابن کثیر الیمامه سال 1407 این کتاب به چاپ رسیده همونطوری که در روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید چاپ سوم تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا اینجا در همین ابتدای کتاب فضائل الصحابه میگه باب و فضائل اصحاب النبی و رضی الله عنهم و من صحب النبی او رآه من المسلمین فهو من اصحابه هر کی که در کنار پیامبر بوده او رآه پیامبر رو دیده باشه در بین مسلمان این از اصحاب پیامبره شرطی نداره که با ایمان از دنیا رفته باشه این هم یه نکته بعد خود آقا رسول خدا در هم کتاب صحیح مسلم هست ان فی اصحابی اثنا عشر منافقا ثمانیه منهم لا يدخل الجنه الا يلج الجمل في سم الخياط میگه در بین اصحاب من 12 تا منافق هستن که 8 تای اینها وارد بهش نمیشن مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه خود پیامبر داره میگه در اصحاب منافق هستن قرآن داره میگه در بین اصحاب پیامبر منافق هست اینجا در این کتاب صحیح بخاری میگه هر کی پیامبر ببینه این اصحابه اون وقت شما میگید چرا شما مطلبی میگید تازه ما صحیح و سند داریم میگیم هفته گذشته من از کتب اهل سنت با سند صحیح نفتیم که پیامبر در مورد یزید و معاویه گفته بودن یا لکه ابن لکه یعنی یزیدی که پسته و فرزند انسان پسته خود علمای اهل سنت هم در همونجا گفته بودن سند صحیحه اون وقت شما من نمیدونم چه اصراری دارید ما منطق داریم طبق تاریخ طبق عملکرد افراد رو میبینیم نظر میدیم در خدمت شما
خیلی متشکرم احمد جان شما وقتمون خیلی زیغ هست نزدیک 14 دقیقه در خدمت شما بودیم عزیزان دیگه هم پشت خط هستن الان یکی از دوستانمون از بحرین شاید نزدیک 15 دقیقه پشت خط هست من تشکر میکنم از شما
یه دقیقه چون
قرار بود خب اشکالی یک دقیقه هم شما بفرمایید احمد آقا صدا ما رو ندارن خب ارتباط شما
چه قد شد؟
اشکالی نداره هفته آینده انشاءالله تماس بگیرید ما در خدمتون هستیم که اگه نکاتی باقی مونده باز هم بفرمید آقا داوود از بحرین سلام علیکم خیلی عذر میخوام از اینکه لحظات پشت خط موندید در خدمتون هستم
علیکم السلام و رحمت الله جمیعا
سلامت بشید
معتن منکردید معیار لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق یا سوالی داشتم
خواهش میکنم
ببخشید زبونمون عربیه اینا جدال و اینا فایده نداره. چه سر ما در آورده اینجا که برای شما خودتون بدهید در کشتی داره خودتون. این شطوری که عایشه سوارش بود، این غول پیکر شطور چه طبیعتش بود؟ میشه جواب بودید؟
سوالتون متوجه نشدیم آقا داود.
در نماز جناب آیت الله قزوینی کل کارکنه شبکه ملایم.
آقا داود جان سوالتون دقیق متوجه نشدیم، منظورتون چی بود؟ شطور چی؟
این شطور مال جنگ جمل.
خب
شطوری که عایشه سوارش بود، شطور غول پیکری بود.
خب
این طبیعتش چی بود؟ انس بود؟ جن بود؟ چی بود این شطور؟
خب خیلی متشکرم از شما داود جان، سلامت بشید. من عذرخواهی میکنم، شما خیلی معطل شدید، من عذرخواهی میکنم واقعا از محضرتون. خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعا دیگه تلفن‌ها رو واسه نکنید، واقعا فرصت نیست، ما باید چند تا جوابم بدیم، 5 6 رقم بیشتر وقت نداریم. آقای روستایی، جناب استاد عباسی، هر کدوم سلام می‌دونید؟
عرض کنم که آقا بابک تماس گرفتن از کرج، فهمیدن که اینا بعضی از این آقایون جنایتی که انجام دادن، تا مثلا ما میگیم آقا خب بالاخره آقا طرف تو جنگ صفین مقابل امیرالمومنین ایستاده، یا اون یکی در جنگ جمل مقابل حضرت امیر ایستاده، خلیفه بر حقه، خب میگن اجتهاد کردن. ببینید اجتهاد یه نمیدونم حالا بگیم جوک سال، نمیدونم چیه، این چیزیه که اینا میگن مطرح میکنن. وگرنه اجتهاد قانون و قاعده داره. از نظر شیعه میگه آقا زمانی اجتهاد روا و جایزه که در اون مسئله در قرآن یا در روایات مطلبی نیومده باشه به صورت صریح. اگر در این مسئله یه مطلبی به صورت صریح اومده، خب حکم همینه. اما اگه صریح نیومده، بالاخره خب علما بررسی میکنن، قرآن، روایات، مطالب مختلف میذارن کنار هم، قواعد علم اصول، قواعد عقلی، اینا رو میذارن کنار هم و یه مطلبی رو اجتهاد میکنن. اما مشکل این آقایون آقا بابک اینه که فقط این بحث اجتهاد همه جا مطرح میکنن. ما در صدر اسلام داریم شخصیتی به نام خالد بن ولید، در تاریخ اسلام شمس الدین ذهبی اومده، در حوادث سال 11 ایشون چند تا کار انجام داد. شراب خورد، زنا کرد، آدم هم کشت. خب خبر رسوندن به خلیفه وقت که بله ایشون بالاخره شراب خورده. گفت اولا فخته، اما اشتباه کرده به این نتیجه شراب بخوره. حالا قرآن گفته بابا شراب خوری حرامه، رجسم من عمل شیطان. نه آقا این قرآن رو بلش کن، تعول فخته. آقا آدم کشته دیگه، من قتل نفسم، این دیگه تو قرآن هستش که بالاخره کسی که من قتل نفسم متعمدم فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که آدمی رو عمدن بکشه بالاخره تو جهنم ابدیه. آقا تعول فخته ابن نداره. آقا زنا کرده دیگه تو قرآن اومده، نه آقا تعول فخته. این باب اجتهاد یه بابیه که عزیز من اینا درست کردن برای سرپوش گذاشتن به جنایات بعضی از افراد، و یعنی قانون و قاعده داره، خلاف قرآن و روایت کسی نمیتونه اجتهاد بکنه، هم از نظر شیعه که قطعا نظرش اینه، ولی خب خیلی از اهل سنت هم نظرش اینه، ولی خب بعضی از آقایون همچین مبنایی رو دارن.
اما
بله آخرین مطلب رو من عرض بکنم در مورد مطلب ایشون فرمودن که آقا در روایت شیعه آمده که همه مرتد شدن الا مثلا 4 نفر. خب قبل از که ما اینو جواب بدیم، آقایون اهل سنت باید اینو جواب بدن. در سنن نسائی که یکی از کتاب‌های ششگانه اهل سنته،
درسته،
اینجا یه عبارتی است که اگه یک لحظه دوستان اتاق فرمان شما، خیلی کوتاه عبارتش، ان انس بن مالک قال لما توفی رسول الله ارتدت العرب. حالا خب ما 4 تا تاش می‌ذاریم ارتدت العرب، البته با این مضمون در بخاری هم هست و مطالب دیگه هم وجود داره با این مضمون. این در مورد این سوال ایشون. آقای تواب هم که فرمودن که آیا امام حسین جز صحابه بودن یا نه، و توهین، آیا این کشتنشون توهین هست یا نیست؟ قطعا توهینه دیگه. وقتی ما به یه فردی نعوذ بالله جمله ناروایی بگیم، میگه توهین شد، چه برسه چه برسه به اون بعد ایشون رو به شهادت برسونم. در خدمت شما
هستم. نکن استاد بسیار جناب استاد عباسی، خیلی کوتاه
من نکته ای رو عرض بکنم فقط. جناب آقای حالا تواب یا نواب از مشهد که از اهل سنت بودن به نکته خوبی اشاره کردن. سوال ایشون این بود، این سوال رو میتونیم به نسبت به هر منصفی بیان بکنیم که امام حسین از صحابه به حساب میاد یا نمیاد. خب قطعا همه میگن که امام حسین جزء صحابه است. اگر امام حسین جزء صحابه است، کسانی که دائم میگوین حرمت صحابه، عدالت صحابه، توهین به صحابه کسی بکنه چه حکمی داره و چه خواهد شد؟ آیا کار یزید اقل کارش، یزید که صحابه نبود، کار یزید اهانت به صحابه بود یا نبود؟ خب این قطعا اهانت به صحابه. چه اهانتی بالاتر از قتل و به اسارت گرفتن فرزندان و خانواده؟ اشاره خوبی ایشون داشتن. یه نکته ای رو من به جناب آقای از احمد از استان فارس بگم. شما خودتون قضاوت کنید، خواستین هفته آینده هم تماس بگیرید قضاوت بکنید. یه سوال از شما میکنم که اینو جوابش رو میدونید، بعد یه روایت میگم. این که عمار رو چه کسی کشت؟ عمار جزء چه به اصطلاح لشکری بود و چه لشکری و چه کسی او رو کشت؟ چه کسی که منظور چه لشکری اون رو کشت؟ اون وقت اگر دوستان یک لحظه تصویر مونیتور من رو داشته باشن، روایت دیگه، این روایت از صحیح بخاری، بررسی سندی هم نیاز نداره.
بله.
این رو میگن که شما تا هفته آینده یه تأملی در این داشته باشین. صحیح بخاری که در الجامع الکبیر آمده، اینجا حضرت رسول نسبت به عمار، بله، وقتی که حالا داشتن مسجد رو شو میکنن، همه سنگ یکی یکی میابردن، عمار دوتا سنگ میابرد کمک میکرد. حضرت فرمودن، اومدن این خاک لباس رو تکوندن حضرت و فرمودن وی عمار تقتله الفئه الباغیه یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. عمار رو گروه ستمکار خواهند کشت. عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه. حالا اگه تا اینجا هم گفته بود گروه ستمکار،
بله،
اما جالبه که میگه عمار اونها رو یدعوهم الى الجنه، اون گروه رو، اون لشکر رو به بهشت دعوت میکنه، اما اونها یدعونه الى النار، اون لشکری که مقابل عمار ایستاده، عمار رو دارن به سمت آتش دعوت میکنن. یعنی همه لشکری که مقابل عمار ایستاده لشکر جهنمی است، لشکری است که اهل آتش هست. و بعد حضرت فرمودن قال یقول عمار، عمار فرمود که اعوذ بالله من الفتن، به خدا پناه میبرم از فتنه و بلاها. چه کسی عمار رو کشت و فرمانده اون لشکر کی بود؟ پس اگر شما این جواب رو بهش فکر کردین که خب در جنگ صفین هست و لشکر معاویه هست، اون وقت ببینید که یک اهل سنت منصف حق دارد به معاویه مطلبی بگوید بر اساس همین روایت، این که دیگه صحیح بخاریه، مطلبی بگوید یا خیر.
درست. خیلی متشکرم جناب عباسی، جناب سروسی، ممنونم. آقا داوودم از بحرین که اون سوال رو پرسیده بودن، شطور چه شطور معمولی بوده و هیچ چیزی هم نبوده. حالا اگر چیز جایی هم مطلبی خوندید مطلب درستی نبوده، شطور معمولی بوده که جناب عایشه سوار بر اون بوده.
آقای غریب حسین هم وقت راجبه اینا پرسه. نه خیلی کوتاه، من دیگه مزاحم نمیشم بیش از این.
خواهش میکنم.
در مورد جنگ جمل و مخالفین امیرالمومنین و اون بحث مخالفین امام حسن اینها صحبت کردن، گفتم بله روایت صحیح سند داریم که پیامبر فرمود که آقا من دوستم با اینهایی که با اهل بیت دوستم و دشمنم با اینهایی که با اهل بیت دشمن باشن. یعنی در حقیقت آقا هر کسی که با اهل بیت، چه با امیرالمومنین، چه امام حسن مصطفی علیه السلام، چه امام حسین و تا امام زمان، هر کسی با اینها دشمن باشه در حقیقت دشمن پیامبر.
خیلی متشکرم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل إليه. إليه وأسأل الله.